در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
تموم سینه ها زموه بت دعا
نور ایزدی تا بیده
تا بیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پاهای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا خدایا خدایا برای عزت من همین بس که من بنده تو هستم و برای فخر من همین بس که تو خدای من الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب خدایا تو آن گونه ای که من دوست دارم پس مرا آن گونه کن که تو دوست داری به حق حبیبت و سفیرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجه
صلی علی
الهی با امید تو سلام خانم ها
آقایون محترم، هموطنای عزیز و بزرگوارم، خواهر و برادرای خوب قرآنی، نورانی، ایمانی و ایرانی خودم، الهی هر جا که هستید حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، صبح روز یکشنبه‌تون به خیر و خوشی و نیکی باشه. الهی که امروز به همه کارهایی که از قبل برنامه‌ریزی کردید که من یکشنبه همه رو برسم انجام بدم، همه رو برسید انجام بدید، با موفقیت تمام پشت سر بگذارید امروز رو، و در کنار تک تک اعضای خانواده محترمتون و خانواده بزرگترتون که همشهریاتون و همکاراتون هستن، کمال آرامش و آسایش رو انشاءالله تجربه بفرمایید. اگر اجازه بدید من به نیابت از شما سلام بگم با آقای دکتر افروز عزیز که امروز هم قدم به چشم من گذاشتن. سلام، صورتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب سلام عرض میکنم. سلامت و بهروزی، آرامش و بهجت درون و نشاط درون و آرامشگری رو برای همه عزیزان مسئلت دارم. بخیر خدمت شما.
زنده باشید. من در خدمت شما. یه واژه هایی رو به کار بردیم که همه آدم ها دنبالشن به نظرم و توی جامعه هم دنبالشن و اگر در خانواده ایجاد نشه شاید در جامعه هم خیلی رنگ و معنایی نداشته باشه. یعنی آرامش، بهجت درونی و باطنی و نشاط. موافقید از همینجا شروع بکنیم؟
بله، من استفاده کردم از این جملات آغازین هستالی و دعایی که منصوب از علی علیه السلام است. مخصوصا آخرین فرازی که اشاره کردید، آدم با خدا راضی راز میکنه، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو محبوب منی، منم محبوب خودت کن. و فراز بعدی که در همین ارتباط هست پیامبر خدا تأکید میکنن، نیاز بندگان هست، اشاره کرده هست داری بس بیز جاقم بود، اینی که خدایا منو محبوب همسرم کن. منو محبوب همسرم کن، یعنی بعد از خدا آدم باید محبوب همسرش بشه. همسرا دعا کنن که محبوب هم دیگه باشن، هم دعا کنن هم براش تلاش بکنن، برنامه ریزی کنن، آرزو کنن که محبوب همسر بشن. اگر آدم محبوب همسر شد، محبوب فرزندم میشه. اگر محبوب همسر و فرزند شد، محبوب خدا میشه. اگر محبوب همسر و فرزند شد، محبوب پدر مادر و محبوب فامیل آشنا دوستم میشه. یعنی رضامندی درونی پیدا میکنه. اگر این حالت اتفاق بیفته، نور علی نوره. و اینو من اگر اجازه فرمایید به ذهنم اومد، چون به بحث ما مرتبطه است کنم.
خواهش می‌کنم.
حضرت علی علیه السلام نقل می‌فرمایند در کتاب چهل حدیث آیت رسول معلاتی به زیبایی بحث شده. من از شما تشکر می‌کنم که نکات بسیار تربیتی آموزش رو جمع‌آوری کردم.
درست.
حضرت علی علیه السلام روایت می‌کنند که در کنار پیامبر خدا نشسته بودیم.
خب
یک عربی وارد شدن، یعنی غریبه‌ای وارد شدن در جمع ما، سلام کردند و توجه همه رو به خودشون جلب کردند. پیامبر خدا هم جواب سلام دادن. بعد نگاه کردم به این غریبه مهمان که مؤدب نشسته بودن مقابل پیامبر خدا، ما هم جمعیت دوستان نشسته بودیم، چون راوی روایت کننده خود از علی علیه السلام، جمعی هم شاهدن. از اون روایت هاییست که خیلی سازنده است در زندگی انسان. بعد اون مرد عرب میگه که ای پیامبر خدا، که درود خدا بر شما باد، از راه بسیار دوری بهر حاجت مهم می آمدم. پیامبر خدا میفرماین خب حاجتت را بگو. اون مرد عرب عرض میکنن ای رسول خدا، حاجتم این است، به من عملی بیاموز که محبوب خدا بشم، خدا منو دوست داشته باشه. ای دعا میکنیم خدایا ما رو دوست داشته باش، من خدا رو دوست دارم، چیکار کنم که خدا من رو دوست داشته باشه؟
نکته کلیدی.
بله. دوم اینکه محبوب خانواده‌ام بشم، محبوب مردم بشم، محبوب همسرم، بچه‌هام، خانواده، مردم بشم. اینجا آغازشه. سوم اینکه بدنم سالم باشه. چهارم اینکه پولم زیاد باشه و عمر طولانی هم داشته باشم. و بالاخره این که مثلا روز قیامت کنار شما در بهشت بشینم.
چیکار کنم؟
پیامبر خدای حضرت علی فرمود که پیامبر خدا مثل شما همه
چیزی هم باقی مون نمایه.
متبسم شدن همه جمع ترسمی داشتن، عجب خواسته هایی داره. مثلا آخریش که با شما پیامبر خدا خب ملزم به پاسخ هستن، باید پاسخی بدن که به اینو برسه. پیامبر خدا میفرمان ببینید این که شما گفتید شش تا عمل خواستی، با یک عمل نمیشه به شش تا برسی، شش تا عمل باید انجام بدی، در شش حوزه تلاش بکنی تا به این شش تا خواستت برسی. اگر میخوای محبوب خدا بشی تقوات بیشتر کن. ان الله یحب المتقین، خدا انسان متقی. متقی کسی است که از منظر روانشناس دینی در حریم ارزش‌های الهی حرکت میکنه، از ارزش‌ها عدول نمیکنه، برای رضای خدا تلاش میکنه، هم در خانواده سعی میکنه محبوب بشه، در اجتماع سعی میکنه نیازهای مردم انجام بده. یعنی گوشه نمیشه فقط دعا بکنه، برای رضای خدا تلاش میکنه ولی از حریم ارزش‌ها عدول نمیکنه. این ساده ترین معنا و مفهوم تقوا پیشگیست. بس تقوات بیشتر کن. دو، اگر میخوای محبوب همسر و فرزند و خانواده دیگران بشی، با توضیح مختصری عرض میکنم مضمون فرمایش پیامبر خدا اینه، اگر میخوای محبوب دیگران بشی خیلی زیبا، بدون منت، بدون توقع، بدون تکلف به کارشون رسیدگی کن. نه منت سر مردم بذار، نه توقعی داشته باش. اگه منت سر مردم بذاری اونا رو کوچیک کردی. اگر توقع داشته باشی در کاری که براشون انجام میدی حتما اونا هم برات کاری انجام بدن، معامله کردی، باز محبوب نمیشی. اونا هم به تکلف رنداز. مضمونش همینه، خیلی جالبه. یعنی اگر همسر به همسر خیلی احترام میذاره توقع نداشته باشه، او وظیفش باید انجام بده، هر دو احساس وظیفه کنن، انتظار متقابل نداشته باشن. نگم منم از تو انتظار دارم، میشه نصیحت،
یعنی معامله نمیکنن،
اینقدر من برات جون میکنم میشه معامله،
اینقدر میشه مبلغش تو باید
منت هم سر کسی نذارن. ما خواست و ناخواست در زندگی های خانوادگیمون خیلی منت میذاریم. مثلا پدر بچهش میگه که ببین من اصلا مدرسه میرفتم، مادرم نمیدونست من کلاس چندمم، 7 8 تا بچه بودیم، الان برات دارم 2 میلیون 3 میلیون شهریه میدم، اینم جون میکنم، این چه نمره ایه؟ این میشه منت. بچه‌م تو دلش میگه اوجو من این مدرسه کوچه بنویس سر منت نذار، میشه منت. محبوبیت پدر کاسته میشه. خانم اگر شوهرش میگه که من جون میکنم این غذا درست میکنم، دیر میای غذا خراب شد، میشه منت، محبوبیت از بین میره. آقا بگه من با این هوای بد میرم تلاش میکنم با هزاران نفر سر کله میزنم یه لقمه نون بیارم، آخه این چه وضع غذا روز، این چه اینجوریه، میشه منت. گاهی موقع متوجه نیستیم بیان ما منته، به خودمون ضرر میزنیم. یعنی چی؟ محبوبیت خودمون رو کم میکنیم.
درست.
پس منت سر مردم نذارید، طبقا میذارید. شما به این نفرم که مثلا متکدی نشسته یه 100 تومن 200 تومن میذارید دستش، میگه برام 5 تا سلوات بفرست، مثل که رفتی پفک خریدی، یعنی پروتو خرید معامله کردی، تموم شد. محبوبیت رو نمیکنی، محبوب خدا نمیشه، توقع داشتی به یه نفر کمک میکنی، خب منم خواستم من بده این کار برای من انجام بده، این اصلا معامله است، در واقع اون انفاق نیست به معنی دقیق کلمه.
بله، بله.
گذشت نیست، ایثار نیست. به همین جهت خیلی نکته ظریف از منظر روانشناسی خانواده و اجتماع.
بله.
اگر میخوای دوم محبوب مردم بشی، همسرت بشی، یعنی ما رسالتمونه که محبوب هم دیگه بشیم. زن و شوهر اگر محبوب هم نشن موفق نمیشن. زن باید تلاش کنه محبوب همسر بشه بدون توقع و بدون منت، شوهر هم تلاش بکنه محبوب هم خانمش بشه بدون توقع و منت. خانم باید تلاش کنه شوهرش رو محبوب دل بچه‌هاش بکنه، و حتما بابام باید تلاش کنه که مادر محبوب کنه. مسابقه محبوبیت تو خونه بدیم. بحث محبوبیت تو منظر روانشناسی دینی فوق العاده مهمه جناب، خیلی بحث مهمیه و باید تو خانواده تمرین بشه. و سوم دیگه با سریعتر از میکنم وقت گرفته نشه، اگر میخوای در واقع مال زیاد بشه حتما باید زکات مالت بدی، خمس مالت بدی. اگر میخوای مریض نشی در واقع سالم بمونی حتما صدقه زیاد بده. اگر میخوای عمر طولانی داشته باشی با برکت، عمر برکت داشته باشی، صله ارحامو بیشتر بکن. صله ارحام عمر طولانی میکنه، دیدن نزدیکان و خیشان. و در سازمان بهداشت جهانی چند مرتبه سال گزارش داده، گزارش رسمی جهانی، و پدر بزرگا و مادر بزرگایی که تو اروپا آمریکا با نوه‌ها و فرزندانشون دیده بازده بیشتری دارن به طور متوسط 7 سال عمرشون طولانی تره.
عجب.
یعنی امریک در امریکا و اروپا دوستانی که اونجاها صدای ما میشن خوب میدانن. گزارش سازمان بهداشت جهانی، اونایی که با پدر مادرها ارتباط دارن، بچه‌ها و نوه‌هایی که با پدرها و پدر بزرگان مادر ارتباط دارن، عمر اونها حداقل 7 سال بیشتر از میانگین عمر جامعه خواهد بود. یعنی اینجوری میشه اصلا. این سلر هم عمر طولانی میکنه، انبساط ایجاد میکنه، سلامت مسئولیت جون جلوی آلزایمر میگیره. چون عمر طولانی اگر با آلزایمر همراه بشه دیگه خودش مشکل پیدا خواهد کرد. اونایی که آلزایمر یعنی اختلال در حافظه یه مرتبه فراموش پیدا میکنه خیلی بزرگسالان، یه پدیده جهانیش داره میشه آلزایمر، این فراموشی. اونایی که ارتباط دارن با بچه‌ها، ارتباط کلامی دارن، دیوازید آلزایمر درشون نادره. یعنی اصلا عمر طولانی با برکتی دارن. عمر و نهایتاً ششم، اگر می‌خوای با من در روز قیامت در بهشت همراه من باشی، باید سجده‌های طولانی داشته باشی. نیک می‌دانید نماز سه حالت داره: قیام خیلی زیباست، رکوع زیباتره، و زیباترین نماد پرستش به سجده افتادنه. این سجده میتونه هم تو نماز باشه، خارج از نماز هم باشه. خود سجده مستقل، آدم وقتی میگه فقط پاشه فقط سجده کنه، سجده اونی که سجده میکنه خدا رو، تواضعش بیشتر میشه، خضوعش بیشتر میشه، اصلا در واقع تیکافا عروج از همین سجده آغاز میشه.
نزدیکترین حالت عبد به معبود.
احسن، آفرین. اینا رو بیشتر کسی که به این حالت بیفته در واقع خدا گناهاش میبخشه و وجودش بهشتی میشه. ببخشید خواستم فقط تاکید کنم بر محبت که فرمودید.
خیلی زیبا بود، مخصوصا که این اول برنامه متبرک شد و معطر شد به فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام که راوی هم حضرت علی علیه السلام بودن. خیلی خوب و به نظرم شایسته است که این صلوات رو هم با هم بفرستیم و بعد برگردیم و پیرامون همین موضوعات، خیلی هم بی ربط نیست، بحثمون رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
پدر مهربون ما مسلمان‌ها فرمودند در قیامت نزدیکترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات فرستاده باشد. به خاطر همین ما توی برنامه‌مون خیلی یاد می‌کنیم از این ذکر و معطر می‌کنیم فضای برنامه‌مون رو، به این امید هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای دکتر، خیلی ممنون از این مقدمه زیبایی که فرمودین و در واقع به نظرم فضای خوب ایجاد شد برای اینکه ما بپردازیم به صورت کاربردی و مصداقی به اون چیزهایی که باعث ایجاد آرامش و تجربه خوشبختی و ایجاد نشاط و فرح در زندگی میشه و اون وقت آفاتی که اینها داره. اگه موافق باشین بحث رو به صورت کلی از اینجا شروع بکنیم تا بعد جزئی تر بشیم.
خیلی متشکرم، نکته خوب رو اشاره کردید. واقع اینه که خب در این بیش از 3 دهه گذشته
درست
خب مباحث زیادی رو دوستان دیگه، همکاران دیگه در برنامه رادیویی تلویزیونی داشتن. من هم در این 30 سال گذشته شاید بتونم بگم به طور متوسط هفته یک بار در سیما، در صدا حضور داشتم، بحث کردم در همایش‌های مختلف، جلسات مختلف، کتاب‌های مختلف. من الان 52 جلد کتاب دارم که نیمی از اون در حوزه خانواده و روانشناسی و تعلیم و تربیت خاص عام هستن. خب مقالات زیاد، کارهای زیاد کردم سالها در سازمان مرکزی اولیا مربیان برای خانواده ها کار کردیم. الان من مسئولیت سازمان نظام روانشناسی مشاوره ایران رو بر عهده دارم و یک کمیسیون مشاور خانواده داریم، کسانی که در این حوزه کار میکنن پروانه میدیم که برای مشاور خانواده. چندین رساله پژوهشی در حوزه آسیب شناسی خانواده داریم. چرا زن و شوهر جدا میشن و اونایی که موفقن کیا هستن؟ اخیراً هم یک مقیاس بومی و ملی و فرهنگی و در بستر آموزهای روانشناسی تهیه کردم، مقیاس رضامندی زوجیت. خب ساده است، 3-4 صفحه است، اصلا قیمت مادی نداره. خب در 10 حوزه نگرش خانم آقا با هم سنجیده میشه. زن و شوهری که با هم زندگی میکنن، از هم یه دلخوری دارن، تو این پرسشنامه که صادقانه جواب میدن نسبت به هم دیگه، من میبینم متوجه میشم که نگرانی خانم در چه حوزه است و نگرانی آقا در چه حوزه است. وقتی آگاه میشن میتونن برطرف کنن، یقینا میتونن برطرف کنن. همین رو بررسی کردیم و به نتیجه رسیدم که ما برای اینکه بتونیم راجع به خانواده مطلوب متعادل و متعالی صحبت کنیم، همراه با طرح موضوعات مثبت، یعنی در واقع اون مؤلفه‌های آرامشگری، باید به آسیب‌ها نگاه کنیم. من برای باورم که در همه جای دنیا، حالا موارد استثناء نادر کلاهبرداری ها بماند، اصلا اونا اصلا باید مطرح کرد، ذکرش هم درست نیست. یه استثناء اختیاراف عمدن رفته ازدواج کنه که جدا بشه که پول بگیره، خانم حرفه‌ایه میخواد بره هزار تا سکه عقد بکنه، جداشو میخواد سکه جمع کنه، اصلا اونا نادرن، یه اختلال روانیه، راجع به اونا نمیخوام صحبت کنم.
جرمی که صورت میگیره،
ولی هیچ جای دنیا آدما ازدواج نمیکنن که جدا بشن.
درست،
همه ازدواج میکنن که
از جدایی در تنهایی دردی
رو تجربه کنن.
بله،
احساس آرامش و تجربه خوشبختی آرزوی همه عروس‌ها و دامادای دنیاست، تو اروپا، تو آمریکا. میگه چرا ازدواج میکنیم؟ میگه میخوام آرامش تا پیدا کنم و خوشبختی رو تجربه کنم. ما این سوال رو از طریق برنامه برون‌مرزی هم از همه کردیم. آقا چرا ازدواج میکنید؟ میگه برای اینکه میخوام خوشبختی رو تجربه کنم. سوال دوم، خوشبختی چیه؟ میگه خوشبختی اونه که آدم به اوج آرامش برسه، دلش پر از امنیت بشه. همه جای دنیا این پاسخ دادن. خب این بحث مهمیه. پس همه ازدواج میکنن که آرامش رو بچشن و خوشبختی رو تجربه کنن، و اون خانم آقایی که 30 سال 40 سال ازدواج کردن هم باید در این احساس باشن، چون اصلا هدف از ازدواج رسیدن به آرامش بیشتر صحبت کردیم. حالا چرا متاسفانه بعضی مواقع شاهد همسرگریزی و همسرستیزی و طلاق و جدایی میشیم و نسبت به سال گذشته بیش از 10% افزایش طلاق داشتیم؟ به رغم این همه برنامه ها، این همه مراسم، دفعه قبل اشاره کردیم، بله، این برای ما اصلا زیبنده نیست، زیبنده نظام ما نیست. خب این خیلی مهمه، اینجا تاکید کنم که بارها تاکید داشتم، کارگزاران بصیر نظام جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولان بزرگوار عنایت دارن، باید بیشتر نداشته باشن، هم دولت محترم، هم مجلس محترم، هم مجمع تشخیص مصلحت و همه، چون رهبری معظم بارها تاکید فرمودن، باید یک هماهنگی هارمونی در برنامه‌های کشور، برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بشه برای خانواده. صدا سیما و همه برنامه‌های فرهنگی برای خانواده است، مطبوعات برای خانواده، صدا سیما برای خانواده، همه چی برای خانواده باشه، همه رو در خانواده ببینیم. سازمان جوانان، جوانان که تو کوچه بیابون نیستن، تو خانواده هم دیگه،
بله بله،
یعنی همه چی برای خانواده،
تو خانواده همه چی درست بشه طبیعیه که این تاثیر پیدا
کنه. شما باید برای خانواده باشه،
بله
بله، هممون برای خانواده باشیم، بهداشت برای خانواده. و فرنگی‌ها گاهی موقع که در کنفرانس‌های مهم میخوان یک کلمات کلیدی مطرح کنن، میگن family based TV، family based education، family based health، یعنی آموزش خانواده محور، تلویزیون خانواده محور، همه اینا. میخوام عرض بکنم که
آقا دکتر اگه به من اجازه بدید، ما یه تلفن داریم، یه چند دقیقه هست به من میگه،
جمله رو تموم کنم، که اگر بنا رو بذاریم که خانواده سالم داشته باشیم، باید بپردازیم برای تقویت رابطه ها، که من بیشتر توضیح خواهم داد.
سلام عرض کردم، سوتون بخیر، ببخشید خور معطل شد. سلام،
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی یه صدای ضعیفی اومد. من
سلام علیکم، الو سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، احوال شما؟ صحبتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
بله، مادری هستم 52 ساله که زندگی خوب و آرومی داریم الحمدلله. تا یه مدتی که من ناسازگار شدم با همسرم.
من نمیشتم ولی حالا دیگه زارن دوستان میشتمن دیگه. حالا
بله ناسازگار شدم، نمیدونم
بعدن چه برام تعریف کنم.
بنده خدا همسرم واقعا خوبه، خیلی خوبه. وقتی میره بیرون مینویسم براش دوست دارم، تو خیلی خوبی، فلان اینا، سعی میکنم دیگه این رفتار رو با تو نداشته باشم. ولی برمیگرده خونه اگه خرید کرده باشه میگم چرا اینو خریدی، نکرده باشه میگم چرا نخریدی. نمیدونم، به خدا سر نمازم خیلی دعا میکنم که رفتارم درست شه، ولی برای خودم متاسفم. از شما میخوام که کمکم کنید، اگه میشه منو راهنمایی کنید، اگر جایی هم هست بهم آدرس بدید که من بیام برای مشاوره حتما. خیلی ممنون میشم از
خواهرم. بله. عذرخواهی میکنم، اگه ممکنه در یک جمله. بله. به طور خلاصه یه بار دیگه بفرمایید، یه جمله.
بله، عرض کردم مادری هستم 52 ساله، 32 ساله ازدواج کردم، زندگی خیلی خوب و آرومی داشتم خدا رو شکر، الان هم خدا رو شکر. یه مدتی که من ناسازگار شدم با همسرم. بنده خدا خیلی خوبه، اونم 58 سالشه، من 52 سالم. مثلا خیلی خیلی خدایش کنار میاد با من، میدونم مقصرم. اگر خرید کرده میگم چرا، اگه نکرده میگم چرا نکردی. وقتی هم بیرون میره براش تو با خودم مینویسم تو خیلی خوبی، دوستت دارم، من این کار بدو کردم، اینا دیگه نمیکنم. ولی به محض اینکه میاد تو باز شروع میکنم. ازتون خواهش میکنم اگه ممکنه که حتما هست منو راهنمایی کنید، و اگر جایی هست که من برم برای مشاوره راهنماییم کنید که حداقل از من به عروسام و دخترم منتقل نشین رفتار بدم. خیلی ممنون از دوستتون، خدا شما کمکتون کنه.
زنده باشین. ممنون که مسئلتون مطرح کردن آقای دکتر کوزینی. زنده باشین، انشاءالله مشکلتون حل بشه. خداحافظ.
خب منم تشکر میکنم. در قبل از شروع برنامه نکته رو مطرح کردم خدمت شما جناب شفیع‌زاده. میخواستم در مقدمه برنامه عرض کنم که رفتیم سراغ محبت و تلفن خواهر محترم، از شما تشکر میکنم چون این بحث جدیه و ازشون فوق العاده ممنون هستم که اتفاقا نکته ای که میخوام عرض کنم راجع به همین تلفن این خانومه. دفعه قبل بعد از پایان برنامه تهیه کننده محترم من یه نامه دادن که از خانوما نوشته بودن، ازشون تشکر میکنم فوق العاده. 16 صفحه بود، 16 صفحه دست نویس. من از اینجا تا محل کار دانشگاه مطالعه کردم، هر 16 سفر واقعا خوندم، با اینکه خودم اعتقاد دارم در حرکت دادم نباید زیاد بخونه چون فرصتم محدود بود، ناگزیر قسم دادم بخون خوندم. چند تا گله کرده بودن که مثلا شما شدی آقای آرامش، میگه آرامش آرامش کو آرامش، هی تکرار تکرار، ولی آرامش من ندارم. مثلا یه گله کرده بودن. خب ما اگر با توجه به مباحث عنایت داشته باشیم هر دفعه احساس تازگی میکنیم. اونایی که این آرامشو میچشن وقتی میشنون لذت میبرن، خوششون میاد اتفاقا. اونایی که ندارن خوششون نمیاد، میگن تکرار، اصلا به ظاهر میبینن، چون اونایی که ندارن احساس میکنن تکرار.
فکر میکنن دست نیافتنی.
حالا برمیجد یک من میگم که نه، اتفاقا مشکل ما اینه که این خوب باز نمیشه، بنز کافی تکرار نشده. همه برنامه‌ها، این مجموعه تلویزیونی، سریال‌ها، فیلم‌ها، همه اینها تو آموزش پرورش، معلم ها، همه باید معنا و مفهوم آرامش رو برای بچه ها مطرح کنن، الگو باشن به عنوان آرامش کرد. تا این کار نکنیم مفهوم جا نمیفته. این باید ادامه داشت، تازه کمه. حالا فرمانده من که کسی نیستم بتونم، فرصت ندارم خیلی تکرار کنم، بیشتر از اینا باید باز کنیم، همه همون باید بگیم. نکته دوم اشاره کرده بودن که شما چرا نمیذارید من حرف بزنم، زنگ میزنم تلویزیون، نمیذارید من راجع به شوهرم بگم که چه بلایی سر من آورده، چه جنایتی کرده، چقدر ظلم کرده، چقدر دیکتاتوره شوهرم. اینا نوشتن این آدم دیکتاتور منشو، شما ازشون دفاع میکنید چون نمیذاری من بگم. خب ببینید، ما در حریم ارزش ها و اخلاق داریم پیش میریم. اینجا شبکه قرآن، راه روشن دینی و اخلاقی است. من نمیتونم اینجا بشینم یه خانمی گوشی رو برداره بگه شوهرم جلاد، شوهرم دیکتاتور، شوهرم فاسد، شوهرم مثلا فلان فلان جوریه، دنبال خانم. آخه من نمیتونم بشنوم. من بعد مثلا بگم خانم مثلا کی چی. آخه این دور از عدالته. اینجا که دادگاه نیست، تو دادگاه هم باید رعایت کنه. اینجا مدرسه است، دانشگاه است، دانشگاه بزرگه. بعد خواهر شوهرتون، برادر شوهرتون، بچه‌هاتون علیه شما شورش میکنه، رابطه شما بدتر میشه. شوهر شما از شما گله داشت که شما حریم رو شفت میکنی، مرتب به دیگران غیبت چه میکنی، تنپوش و لبانی جنسی اون نیستید، لباس بوده اینه که شما حرمت شفت کنید، تازه وقت بدتر میشه با شما. یعنی اون بعضی از برنامه که اجزه میدن خانم آقایین پشت سر هم گله کنن، برای مشاور کار زشتی میکنن، دور از شأن نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی است. معلوم و اجزه نمیدی، بنده نمیخوام بشنوم کسی نسبت به همسرش حرف بدی بزنه، برای اینکه تبعات سوی داره. اگر مثلا الان همسر بنده برگرده زنگ بزنه بگه آقا این شوهر من که حرف میزنه خودش عمل نمیکنه، پشت سر بنده مثال، اولین مدعی من ممکنه ببخشمش، ولی خواهرای ما با او درگیر میشن، بچه‌ها درگیر میشن، رابطه به هم بخوره تو فامیلیمون، تو آبروی داداش شما رو بردی، تو چیکار هستی؟ یعنی در واقع درگیر میشه، جنگ روانی اتفاق میفته. اصلا اخلاقاً منطقاً صلاح نیست کسی فرصت توی شبکه رادیو تلویزیون نباید کسی اجازه بده کسی علیه کسی شکایت کنه. خب الان میبینیم که این خانم محترم، ازش تشکر میکنم، میگه که ایشون قشنگ اشاره کردن که بابا من مشکل دارم، شوهرم خیلی خوب دوستشم دارم، ولی من مشکل دارم. ولی مطمئنم در دلشون از شوهرشون هم گله دارن، تردید نیست گله دارن. مشاور نباید تنها برن، باید همسرشون برن. این که میگن من گله دارم، من ناسازگاری میکنم، دوست دارن که من بدونم علت ناسازگاریش چیه، تحت چه فشار روانی بودن، چه آیا ناسازگار بودن ازدواج کردن یا بعدن شدن. خانومی که اول ازدواج میکنه خیلی آرامش کرده است، بعد یواش یواش ناسازگار میشه یا افسرده میشه، شوهرش دخیله در افسردگیشان، در ناسازگاری نقش داره. نمیگم مقصر اصلی است، اما نقش داره. بعضی از خانم ها بعد افسردگیشون بیشتر میشه، ناسازگاری بیشتر میکنن. دلایل عدیده، یکی این که کامروایی روانی و نفسانی لازم پیدا نمیکنه. گاهی موقع در ارتباط دو طرف لذت یک سویه مطرح میشه، یعنی در واقع التزاز نفسانی یک سویه میشه و خانم به فشار میفته. گاهی موقع به صورت ناسازگاری خودش بیان، گاهی موقع پرخاشگری میکنه، گوشگیری میکنه. این که همینقدر خانم محترم همت کردن زنگ زدن، انشاءالله تماس بگیرن و میگیم که با یه نفر دو نفر از روانشناسان خوب که معرفی میکنیم، چون من خودم نمیرسم این همه مراجع، واقعا نمیرسم و شرمندم، معرفی میکنیم که با ایشون بشینن صحبت کنن. و بحثم اینه که میتونن دوستانه برای همسرشون بنویسن. زمینه هایی که من اینجوری شدم اینه، خیلی صادقانه باشون مطرح کنن، اینه اینه اینه، مثلا میتونن از قول من مطرح کنن. و توصیه میکنم این کتاب رابطه زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم که درود خدا بر او باد، اینو هدیه کنم به شوهرشون. کتاب همسران برتر روابط خانواده رو همسرشون هدیه کنن. همسر بیا همسر برتر بشه.
با هم بخونن. می نویسم. چرا می نویسن؟ شما خیلی اشاره کردید گفتن کلامی
بیان بکنن. حالا که این موقع نوشتن هم مکمل نداره، کتاب رو هدیه کنم بیا با هم بخونیم. غیر مستقیم شوهر متوجه میشه. مثلا در کتاب کوچیک زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده، هر وقت چاپ میشه دو هفته تمام میشه، خیلی کم حجمه، ولی تمام نگاه پیامبر خدا رو رابطه زنش، از جمله رابطه نفسانی و ارتباطی که زن و شوهر در خلوت باید داشته باشن و پیامبر خدا فرمودن آمادگی های روانی نفسانی متقابل خیلی مهمه از نظر پیامبر خدا، که خانم ها مظلوم واقع نشن در قالب موارد.
بله.
و میتونه منجر به افسردگی بشه، میتونه ناکام، میتونه پرخاشگری بشه، میتونه ناسازگاری بشه. یعنی در واقع اون حس آرامشگری مجموعه مؤلفا این آرامش ایجاد میکنه، همه جاذبه های شناختی روانی و نفسانی است و این جاذبه جنسی مهمه که این آرامش ایجاد میکنه در زندگی، باید بهش بها بدیم. بنابراین انشاءالله فرصت مناسب این کار انجام خواهیم داد. و تأکیدم اینه که دوستان دیگه هم ببینن که خانم چجوری زنگ زدن.
آره این من برنامه خوبیه. همین میخواستم بگم که حالا آقای دکتر این توضیح رو به جا و شایسته فرمودن، میخواستم عرض بکنم شما شاید دغدغه داشته باشید که با ما الان میخواستیم زنگ بزنیم، بالاخره در دل میخواستیم بکنیم، میخواستیم راهنمایی بشنویم، این برنامه را روشنه، بالاخره ما میتونیم باش تماس بگیریم. از طرفی هم میبینید مسئله رو نمیشه مطرح کرد. راش اینه،
به آدرس صندوق پستی که دوستان من زیرنویس کردن تا به حال و از این به بعد این کار انجام میدن، میتونید نامه ارسال بکنید برای ما. نامه ارسال بکنید و مطمئن باشید که این نامه توسط همکاران من به دقت مورد بررسی قرار میگیره و به همون کارشناسی که شما مد نظرتون هست، حالا ما سه روز اول هفته که میام در خدمتتون و روزهای یک شنبه هم که آقای دکتر افروز هستن، به اصطلاح به ایشون آقای دکتر تقدیم خواهیم کرد و در برنامه راجب موضوع اون نامه بحث و بررسی میشه بدون اینکه اسمی برده بشه و اینجوری مشکل شما و مشکل خیلی ها ممکنه که حل بشه. اون نامه که اشاره کردین در واقع نوشته بودن که شما میگی آرامش رو، اینا دیگه توضیح دیگه واسه شون ندارین؟
نه من کلیات کافی تشکر میکنم واقعا از اینکه زحمت کشیدن 16 صفحه نامه نوشتن و نگارش کردن، ادبیاتشون هم خوب بود در مجموع، اما امیدوارم که یک ملاقات حضوری با ایشون و همسرشون من داشته باشم شخصا، ولی خیلی زحمت کشیدن. اما ناراحت نشن که من گفتم که اجازه نمیدیم که در واقع زنگ بزنن و این نقدی که در نامه داشتن از طریق این رسانه ملی به گوش همه برسونن. این خب دلیل نداره که خواستی من بشنم که من خوندم متوجه شدم دیگه نیازی نیست که دیگران حتی فامیلای همسرتون بشنون، چون میخواید شما کاستیار بپوشونید، میخواید که افشا بکنید، درست نیست.
خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد این بحث تلفن ها و نامه ها اینا بشیم، داشتید میفرمودید که باید مسئولین کارگزاران نظام با هم هماهنگ باشن و هدف رو خانواده قرار بدن و در اون جهت ایجاد آرامش در خانواده تصمیم گیری هاشون رو اتخاذ بکنن.
من بله تاکید این بود که مثلا در شورای انقلاب فرهنگی ما مهمترین منشوری که لازم داریم اونجا منشور دانشگاه ها نیست.
بله
بخشی از مسئله دانشگاه هم از خانواده سرچشمه میگیره. اگر منشور تحکیم خانواده رو در شورای انقلاب فرهنگی ما داشته باشیم، منشور تحکیم خانواده رو در آموزش و پرورش، در وزارت بهداشت، در صدا و سیما، در همه جای این منشور داشته باشیم، مشکل ما حل میشه، یعنی به حداقل میرسه. این منشور مهمه. اگر منشور خانواده عصب بشه، ما یه دختر خانم مثلا 18 ساله رو از تهران نمیفرستیم مثلا بره بوجود مثلا 4 سال بمونه، دختر مثلا ما روستای کرمان نمیفرستیم بیاد بره در شیراز بمون 4 سال 5 سال. باید ببینیم که اگر هم میفرستیم هم یک نظارت مستمر باید داشته باشیم، باید خیلی دقت کنیم، اگه به خانواده بیاندیشیم. یعنی انتقال و نقل انتقالات دانشگاهی ما اگر بر اساس تحکیم نظام خانواده باشه، آرامش در خانواده باشه، باید خیلی تلاش بیشتری کنیم. عرض بنده اینه که ما برنامه کودکه بارها عرض کردم خیلی خوبه، اما کودک تلویزیون تو خونه نداره. کودک وقتی لذت از برنامه بره کنار مامانش بابا یا خواهر بزرگی دارن تلویزیون نگاه میکنن، تنها هم بچه ها معمولا نگاه نمیکنن پیش دبستانی، پس باز خانواده است. برنامه های مجموعه تلویزیون هم پخش میشه، مختارنامه هم که پخش میکنن مادر پدر نگاه میکنن، بچه 3-4 ساله هم اونجا دوست داره نگاه کنه. اینجا ممکنه به زبان ساده پدر مادر بر بچه هم توضیح بدن، مثال عرض میکنن. یعنی آموزش پرورش همه ما باید برنامه خانواده محور داشته باشیم. بحث میکنیم جوان سازمان جوانان، این جوان که در واقع خودش مستقل نیست، این امر انتزاعی سازمان جوانان. یعنی چی؟ جوان از خانواده که نمی جداش کنید شما، خانواده هم کودک داره، هم نوجوان داره، هم جوان داره، هم پدر داره، هم مادر داره، همه چی هست، یا بالقوه است یا بالفعل یا بعضا مثلا ناقصه. فرض میگم خانمی که جدا شده خانواده است، مثال میگم.
بله.
بس همه چی برای خانواده ببینیم، یعنی بودجه ها رو برای خانواده بذاریم، نه صرف جوان، نه صرف نوجوان، نه صرف کودک، اشتغال هم تو خانواده ببینیم. یعنی اعضای خانواده باید شغل پویای ما و مولد داشته باشن، معنا رو بریم اونجا. مفهوم اشتغال از خانواده آغاز میشه، تقویت خانواده است، فرهنگ اشتغال مال خانواده است. بچه‌ها یاد میگیرن پدر آرش نمیاد کار خونه رو انجام میده، بچه‌هام شروع میکنن. یکی از چیزایی که بچهای ما، جوانای ما دوست ندارن دست به هر کاری بزنن، میگن اینا نیست، این مال اونایی است که از کشور دیگه مهاجرت کردن به ایران، این کار مال اوناست. ببین و خیلی از مشاغل ما رو دیگران دارن انجام میده، خودم اما وقتی میگن آقا این خانم ها میرن خارج، میگن که مثلا نه دانشجوی دکترا دارن ظرف میشورن، دارن تو رستوران نظافت میکنن، خوشحال هم هستن. ببینید که مثلا ایشون میگه طرف خودش مثلا پیشبند بسته، مثلا رئیس جمهور با خانمش مثلا فرهنگ بخواد نشون داره، خودش پذیرایی میکنه، ظرفا هم داره میشوره. این شأنیتی نیست که خود شما پذیرایی نکنی. پیامبر خدا که درود خدا بر اباد در مراسم ازدواج حضرت علی و زهرا علیه السلام خودشون حتی آشپزی کردن، خودشون میزبان بودن، خودشون غذا رو کشیدن با کمک دوستان، همه نقد کردن. خب نشون بوده که پس خیلی کارا رو در مجامع عمومی هم افراد بزرگ میتونن انجام بدن، نگن کس شأن من نیست.
این
من به مثال عرض کنم خدمتتون، یه جایی بودم مدت ها پیش، خیلی به خودم گفتم نکنه خودم این کارو بکنم. نشسته بودیم، یه آقایی می‌خواست، یکی از مسئولان ارشد کشور بود، من یه کتاب بده، واقعا قفسه پشتش بود، تو قفسه بود. دم زنگ زد این مستخدم اومد این کتاب بیار اینجا. مستخدم کتاب بود دو قدم، خب خودت پاشو من بده. یعنی خیلی ناراحت شدم، گفتم نکنه منم این کارو بکنم به وقتی. بابا ما فرمان ندیم تو خونه، آقا نباید بخوام بهش فرمان بده، چای بده، آب بده. به خودم میگم اول، به بچه‌ها نباید فرمان بدیم آشغال روزو بینی کار بکن، باید یه کار کنیم بچه‌ها باشن از دست بابا بگیره، من بذارم این کار من انجام میدم. یعنی به هم فرمان ندیم تو خونه، پیغمبر خدا فرمان نمیزدن، امام راهب رحمت الله علی هیچ وقت به خانمشون فرمان چایی ندادن. مثلا خب خانم با یه چایی چه پا تا میخواد چایی بذارن، خانمشون بودن من میدویدم نمیذاشتم امام بریزن.
حالا بعضی میگن ما که با هم حرفا رو نداریم، اون ما هم میگه من بهش میگم دوستیم با هم.
نه اینا اینا جواب نمیده دیگه، باید اینا جواب نمیده. یعنی ما سعی کنیم فرمان به کسی ندیم تو خونمون. یعنی فرمان واژه انضباطی میشه، محبوبیت رو کم میکنه.
آخه این آیدت ببخشید چون سوال، یه موقع هست مثلا فرمان یه کاری فلانی رو فلان چیزو برای من بیار یا فلان کارو برام بکن با یه حالت تحکم و فلان دستوری و اینا، یه موقع هست مثلا با یه جمله محبت آمیز مثلا عزیزم مثلا این اون چیزام اونجا چرا خوب الان پیش من باشه،
مثلا درست من میدونم چی فرمایید،
اینم اشتباه.
نه نه اشتباه نیست، اتفاقا این همین مضمونه. فرمان مستقیم ندیم به هم دیگه. خب
این
بحث اینه که این نهی شده در این محبوبیت کم میکنه. اوامر مستقیم به هم دیگه تو حریم خانواده از میکنه.
درست
اما مثلا آقا به خانمش مثلا میگه که گشنت نیست مثلا چه غذا بخوریم، همین که مطرح غذا مطرح میشه اصلا سبقت میگیرم بیان سفره آماده کنم. با یه چای نظر چیه؟ شما میخواید چای پاشی خواهیم نبشی من میارم، شما نه حالا بشی من بخوام. یعنی این مستقیم با یه چای نظر چیه؟ مثال میگم من خب الان وقت داشت کارست من پاشم بچه ها پا میشم مثلا، یعنی یک کاری کنیم غیر مستقیم
خیلی
موضوع کنیم، یعنی توصیه دینی ما اینه.
بل بل.
اخلاق به این
یه سری من میره کلان توش کرد، این فرازهای قبلی صحبت شما که راجع به کار بود در خانواده و اینا، من یاد این طرح دورکاری انداخت. فکر کنم شما موافق باشین با این طرح هم به لحاظ روانشناختی ارزیابیش؟
من کلیات ممکنه مفید باشه، اما مثلا سال تلاش مضاعف همت مضاعفه. اگر بخوام یک ساعت مثلا زودتر تعطیل کنیم، مثلا میگم مثلا تو دانشگاه مثلا نزدیک 1000 نفر مثلا افراد تخصصی داریم، مثلا مستخدم ها هستن، کار خدماتی میکنن، باغونا رسیدگی میکنن، تو خونه چیکار کنن نمیدونم. مثال میگم ما مثلا بعضی کارمندا برن تو خونه چیکار کنن، برای بعضیا میشه تو خونه کار ایجاد کرد، بعد برای کار خودشون تو خونه بکنن.
حالا برای اون بعضی که تعریف کار میشه تو خونه به عنوان دورکاری که مثلا این کار ما شما اینو شما به لحاظ روانشناختی خانواده اینو مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
تو خونه انجام بدن کارو.
آره دیگه، این طرحی که دولت ایجاد کرد مثلا کارمندان دولت مثلا اون بخشانی که مثلا اپراتوری دارن کاری انجام میدن، کار دفتری است، این رو میتونن در خونه انجام بدن، دولت مثلا قرار ارزیابی بکنن، مسئولین بگن شما این کار رو تو خونه انجام بدید. من میخوام این سوال رو بپرسم که این انجام کار بیرون از خانه که تا به حال بوده، حالا به این نتیجه رسیدن که میشه در خانه هم انجام بشه، آیا حضور این آقا یا خانم در خونه باعث پیوند استحکام بیشتر خانواده میشه یا نه برعکس؟ یعنی شما چطور در مجموع مثبت از میشه
اشتغال مثبت برای خانواده خوبه؟ اشتغال مثبت مثلا دورکاری لزوما تو خونه نیست، ممکنه بگن تو خونه مثلا من کامپیوتر ندارم، من نمیدونم، من مانیتورم خرابه، تو خونه مثلا برای بعضی کارهای پروژه های بدیم تو خونه انجام بدن، این کارا رو میشه.
خب
برای بعضی کارا میشه، برای بعضی کار ناقام که میره همکاران خودشو خانواده خودشو دخیل بکنه، توضیح بده، مشترک انجام بدن، نشاط ایجاد میکنه، اونم تقریبا یک ساعته به میزان یک ساعت. بعد به این کار بازنگری کرد، به نظرم دورکاری خوبه، اما دور اشتغالی خیلی میخواد مثلا کادر مثلا خدماتی که مثلا خیلی مهمن ارزشمند کارشون، مثال میگم ها تاسیساتی ها عوامل فنی تو مؤسسات
بله خب خدم... یه سری کارهایی که اصلا امکانش نیست
خونه برن چیکار کنن مثال
بله
میگم
ها یه سری کارهایی که واقعا
حالا اشکال نداره از این برم خب باید تلاش مضاعف داشته باشه یه خورده، اما اگر کار تعریف شد مفید شد تو خونه اعضای خانواده با هم
بحث کنن شما مصبت.
نه خوبه مثبت
بسیار خیلی ممنونم یه فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و ان شاء الله یه روبه پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم با افتخار.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد اللهم صل وسلم على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام به شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله. حالتون خوبه؟ سالتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من یه تجربه‌ای داشتم، می‌خواستم مطرح کنم شاید به درد شنونده و بیننده‌هاتون
بخوره. بله، یه ذره بلندتر اگه صحبت بکنید جای دوری نمی‌ره.
بله. من 17 سال ازدواج کردم.
بله.
خیلی سالای زیادی من با همسرم اختلاف داشتیم. هر دو شاغلیم و همین مسئله سر مسئله مالیمون به تفاهم نمی‌رسیدیم. اتفاقا یه دوستی هم داشتم همون زمان، ما با هم این مشکل رو داشتیم. بعد از چند سال، شاید بگم 10 سال 11 سال، بالاخره من کوتاه اومدم، احترام گذاشتم به نظراتش، گفت اینو نخریم، گفتم باشه، این کارو نکنیم، گفتم باشه. ولی اون دوست من روش چون میگم تقابل رو انتخاب کرد، دائم با هم دست تیز بودن و اینا، ولی الان حدود 1 سال اونا جدا شدن، ولی 5-6 سال ما به تفاهم رسیدیم بالاخره، ولی خیلی سخت. بعد می‌خواستم این تجربه رو در اختیار دوستان بذارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ما هم خوشحالیم. خدا رو شکر، انشاءالله که موفق باشید همچنان.
خیلی ممنون.
زنده باشی.
یعنی من منظورم این بود از این تماس که همیشه روش‌های ستیزجویی و مثلا
تقابل و
مقابله به مثل و روشو کم کنم و یا اینا جوابگو نیست.
بله.
همه این راه‌ها رو من رفتم، یعنی باور کنید فقط ما طلاق نگرفتیم اصلا.
بله.
اما بعدها من فهمیدم که کاش از روز اول من احترام می‌ذاشتم. حتی الان همون حس خود من بعضی وقتا، ولی از زبون اون
روحیه همراهی و همیاری و
بله مثلا بله. اگر قراره یه چیزی بخوام بگم، اگر شما صلاح نمید، مثلا من دوست دارم این وسیله رو داشته باشم، اگر شما دوست نداری نخرید، ولی به نظر من به این دلیل به این دلیل به این دلیل خوبه که ما اینو داشته باشیم. بعد شاید یکم طول بکشه، مثلا من دوست دارم اونو زودتر داشته باشیم، اما مثلا یه ماه دو ماه به تعویق میفته. ولی مهم اینه که خودش شرکت میکنه، خودش میاد. تمام اوایل انقدر سرسختی میکرد برای خرید یه چیزی یا انقدر مثلا مخالفت میکرد بدون اینکه حتی مثلا شاید هم روش مطرح کردن من اشتباه بوده، ولی خب خدا رو شکر بعد از این همه سال بالاخره من اینجا رسیدم که باید کوتاه بیام.
خدا رو شکر
باید یکم بها بدم. خب بالاخره اون مرد خونم.
بله. یعنی الان کاملا راضی هستین از اتفاقاتی؟
خب کاملا که همه مسائل که 100% آدم رضایت کامل جد نمیشه، ولی بالاخره الان
اوضاع خیلی بهتر شد.
احساس میکنم در مسیر خوشبختی داریم میریم جلو.
خدا رو شکر. ان شاء الله به اوج اون خوشبختی هم برسیم.
بله، متشکرم.
روزتون بخیر.
متشکرم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
زنده باشی خواهرم. روزتون بخیر. خداحافظ شما باشه. خیلی ممنون از اینکه این تلفن رو وصل کردیم. اینم خیلی راه خوبیه. بالاخره دیگران هم اگر برنامه رو میبینید میتونید از راههایی که باعث شده شما به موفقیت در زندگی برسید ما رو هم بیخبر نذارید، اونا رو مطرح بکنید و مورد استفاده هم من هم دیگران قرار میگیره. آقای دکترم توضیح
حالا من تشکر میکنم از خانم محترم که خوب مسئله مطرح کردن. شما ممنونم که
یادآوریتون توضیح خیلی خوب بود که تماس بگیرن، خوشحال میشم. ببینین اگر زن و شوهر به معنای دقیق کلمه که داریم وارد این بحث میشیم به اون به تحقق بخشیدن آرامش و رسیدن به خوشبختی رو، یعنی تجربه خوشبختی رو، خوشبختی مقصد و مقصود نیست، همین الانه، حال گفتیم، اگر این تجربه رو در نظر داشته باشن خیلی چیزا رو از بین میبرن، خیلی چیزا رو قربانی میکنن، کشای نفسانی و خواسته هاشون و دیدگاه هاشون و در واقع چشمم چشمی ها همه قربانی میشه، منم منم که به خاطر آرامش. مثلا خانم اصرار داره یک چیزی رو، کفش رو، لباسی رو از فلان فروشگاه معروف در فلان نقطه نسبتا گران شهر خریداری کنه، چون پشت ویترین است. اصرار داره بریم اونجا بخریم، میگن خوبه و انباخت. آقام میگه که همین موضوع رو تو بازار مثلا تهران از اونجا هست، مثلا این اصل چینی اومده، چند تا فروشگاه هستن دم بازار دارن میدن، تو پامنار هست همین قیمته، اینا من اینجا خریدم بردم گذاشتم اونجا. میگه نه پامنار منطقهش محلش کلاس نداره، من باید اونجا بخرم. بعد یه مقدار تعامل میکنه، کشاکش شروع میشه، من حالا یه چیزی میخوام، میخوای بری تو پاچنا واسم بخری، تو بازار بخری، یه بار من خواستم اونجا بخرم، قیمتش هم تقریبا دو برابر اونجا. خب هم خانم آقا بعد تعامل میکنن، اگر من برم اونجا بخرم احساس خوشبختی رو میکنم، خوشبختی رو تجربه میکنم، آرامش دارم،
یا اینجا
چیکار کنم؟ این کفش، این لیوان، این چراغ چه نقشی در آرامش ما داره؟ اصلا داشتن یا نداشتن اصلش چقدر؟ من که در جفت کفش دارم، حالا این پوتین، این کفش، این لباس چقدر در آرامش زندگی من موثره؟ هم آقا باید فکر کنه، هم خانم. من مثلا صرفه‌جویی کنم توی 30,000 تومان 40,000 تومان، این پول چقدر در آرامش زندگی من موثره؟ هر دو باید فکر کنم. حالا اگر بخوام برم اونجا بخرم چه اتفاقی میفته؟ اگر لجبازی کنم بگم فقط اینجا چی میشه؟
آها، مشکل یه جایی ایجاد میشه که مثلا خانم یا آقا یک کدوم این رو لحاظ میکنن برای مدتی، ماها، سالها، ولی طرف مقابل حواسش نیست اصلا این رو لحاظ نمی‌کنه، بعد اینجا دوچار مشکل میکنه.
عرض من اینه که هر دو باید فکر کنن،
هر دو
باید همزمان فکر کنن، هم اندیشی اینه که خیلی خوب کوتاه، همین که خانم کوتاه اومدن، من بگم اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، خب اینایی که خواستن ها خونه رو پرش کن. اما اگر از صبح دای دیر شوهرت برات محبوب نباشه اینا قیمتی نداره. اگر شوهرت شما رو دوست نداشته باشه از ته دل نگه عیزم قربونت برم، اگر این نگه به درد نمیخوره، اینا رو بیاد برات بخره بشین اونجا، باید حرف نزنه، مطمئن بشی که ته دل شما رو دوست نداره، رابطهش با شما سوریه، داره همینجوری اینجا مثل مسافرخونه با هم داری زندگی میکنید، سرد زندگیتون، شما اون گرم آرامش رو قربانی خواستات فقط کردی. این خانم میگم من متوجه شدم، اینو میخوام، اینو میخوام، کشاکش فایده نداره. اون دوستم که این کشاکش ادامه داد بالاخره به انفجار رسیدن و جدا شدن متاسفانه. ولی من باید حالا وقتی که حالا خانم محبوب شد، شوهر دوست داره خانم بیشتر راضی بشه، همونی که قبلا میخواستن میگفتن نه، الان اشاره میکنن، ایشون تلاش میکنن اولین فرصت براشون تهیه کنن و این جواب میده، قطعا جواب
میده. خب ما یه 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من میخوام شما بازم راجع به راهکارهای ایجاد آرامش و خوشبختی برام صحبت بکنید. یه سوالم برام پیش اومده، اگر صلاح دونستید که اونم اینه که به بعضیا میگی که آقا شما چرا از این راهکارهای ایجاد خوشبختی که آقای دکتر افروز میگن و امثال هم این همه بالاخره ثابت شده، تحقیق شده، شما چرا انجام نمیدین؟ نه تلویزیون گفته میشه، چرا زبان نرمی ندارین؟ چرا رفتارتون با ملاتفت و نرمی بیشتری نیست؟ چرا سعی نمی‌کنین که با محبت بیشتر؟ میگن که من یاد نگرفتم اینو، من ندیدم. کجا دیدم؟ نه بابام این کارو کرده، نه مادرم، نه خواهر برادر مثلا بزرگترم، نه دور و بریام تو خانواده هیچ کی ندیدم. آقا الان من شده 25 سالم، الان شده من 30 سالم، الان شده 35 سالم، دیگه شکل گرفتم، من نمیتونم. آقا اینا که شما میگی درسته، میفهمم درست، ولی نمیتونم، چیکار کنم؟
فرمایش شما متضمن دو نکته اساسی است و کاملا هم حق با شماست در این نکته. اولا بعضی ها میگن ما عادت کردیم، ولی عرض بنده اینه که باید عادت ها رو بشکنیم.
میشود
آدم با عادت نباید فقط زندگی کنه، باید عادت کنیم که عادت نکنیم. عادت های خوب هم خوب نیستن، باید بشکنیم، شکستن عادت ها.
تولد تازهی پیدا میکنیم. زنجیرهای عادت شخصیت انسان محبوس میکنه، زندانی میکنه. باید روش کنیم، باید تحول کنیم. یه نفر مثلا 60 سالشه، حدود 40 سال در تهران رانندگی کرده، حالا رفته ساکن لندن شده، میخواد بقیه عمرش اونجاست. داریم نمونه واقعی، داریم ده ها نمونه مستاق، درسته صدها نفر داریم، من میشناسم اینجوری شدن، رفتم میشه بچه هاشون بودن اصلا ما اونجا مقیم شدن. بعدم رانندگی کنه، اینجا از دست راست رانندگی کرده، اونجا از دست چپ رانندگی کنه. چطور بعد از 60 سال 42 سال رانندگی شیکوندی از سمت چپ رانندگی کردی؟ سختم بود برادی خورده، ولی رانندگی کرد.
مثال خیلی قشنگه.
اینکه خیلی سخت داره، پس میتونه آدم تو 100 سالگی هم عادتش بشه کنه. پس شد دیگه. تموم شد رفت. پس میتونیم. خب همش من باید 12 شب بخوابم صبح باشم. نمیشه، امکان نداره. خب یه مرتبه پرواز میکنه اینجا مثلا میره تو کالیفرنیا، میره تو مثلا بریتیش کلمبیا، میره مثلا میره ونکوور، درست تقریبا 11 ساعت 12 ساعت اون 12 ایش که میخوابید 12 ظهره بخواب دیگه. یعنی در واقع این نیست که حتما در درست 12 ساعت فرق میکنه. پس چطور اونجا صبر میکنی بعد از یه هفته؟ الان بابا 12 شب رعایت باشه. نه خب اینجا خب روز، پس شکوندی عادتو، نمیتونی بگی 12 ظهر بگیری بخوابی. میخوام بگم پس این نیست که، بس این عادتها یه مقدار شخصیه، در موقعیت مختلف میتونیم جابجا کنیم. نگه من آقا نه آقا 40 سال سیگار میکشم، میتونی نکشی. من آدم سراغ داشتم 50 سال میکشید، به من قول داد در جلسه قرآن ما خدا حفظش کنه دیگه نکشید. یه جو غیرت، یه جو اراده میخواد. گاندی میگه اراده قوی بر همه چیز غالب میاد، حتی بر زمان. بنابراین این نکته رو میخوام بگم، عادت ها رو بشکنیم. یک دومی که نکته دوم درسته، ما ندیدیم تو خانواده، ندیدن پدر مادر تو تلویزیون، تو سه برنامه ندیدن، کم بوده، نمیگه اصلا نبوده، تو فیلم های دیگه هم نبوده. در واقع بعضی از فیلم های خارجی هم قبح روابط در واقع حریم های ارزشی شکسته میشه، اونا رو تماشا کن. این سیدیا و نمیدونم اینا هم چون نشون ندادن، تو کوچه خیابان هم ندیدن، خونه خواهر برادرم که فرصت نبوده. پس سخت بوده، درسته سخته، باید خود شما بسازی. اینی که من ندیدم حق با شماست، این شرط نیست که شما نتونی، میتونی تولید کنی این دانش رو، تبدیل به باور کنی، باور رو در واقع بستر رفتار قرار بدی. به همین معنا ما بارها اشاره کردیم، عزم خلاصه کنم که بهترین روی کرده فرزند پرورش که بچه‌هامون عروس داماد بار بیاریم، یعنی در واقع یادمون باشه که حالا که بچه دار شدیم، بچه‌هامون مستقیم و غیر مستقیم رفتار ما رو مشاهده میکنن، باید آرامشگری ما ببینن این قابلیت پیدا کنن. اون دختر پسرایی که آرامشگری پدر مادر دیدن کمتر دچار آسیب میشن بعد از ازدواج. دوست اگه با هم ازدواج کنن آسیب پذیری به حداقل میرسه، چون آرامشگری رو بلدن در شاکل زندگی رفتار خودشون اینو متبرور میکنن.
بسیار.
حالا اصل مطلبون برای جلسه بعد دیگه شد
انشاءالله. حتی ما حالا حدوداً 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. حالا فرمایش شما به اینجا رسید که در واقع ما میتوانیم، این حرف درستی نیست که کسی میگه که من نمیتونم، ندیدم، نمیشه، الان 40 سالم شده 50 سالم شده. اون مثال رانندگی خیلی جالب بود.
ببینید یه بیت جوونی میگن که پدر مادر به هم دعوا کرده بشه، در واقع یه متنی بهش میدن، یه سناریو بهش میدن، میگن تو این نمایش دیگه تا 10 شب میخواد تئاتر داشته باشه، تو باید همسر با گذشت با وفای تو این نقش داشته باشی. چطور نقششو تو آخر اون بازی میکنه؟ هر شب این تئاتر زون بهش کفم میزنن. این نقشه که میتونیم هر شب تو تئاتر داشته باشیم، میتونیم در حقیقت زندگی نقش داشته باشیم. اگر نقشم داشته باشیم ما، باور بازم مفیده، چون پیامبر خدا اگرم نقشم داشته باشید بازم مفیده. همیشه میتونیم ما نقشه همسر آرامشگر داشته باشیم،
انشاءالله.
نه فقط در
انشاءالله که بتونیم نقشمون رو درست ایفا بکنیم در کارن خانواده، تئاتر حقیقی زندگی ما تا بتونیم درست شکلش بدیم انشاءالله و زندگیمون رو بسازیم. خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشید، محبت دارید. آنان که با زندگی میسازند، آنان که با زندگی میسازند آن را میبازند. با زندگی نساز، آن را بساز. یا حق. خدا حافظ. خیلی ممنون.
اللهم
صلی علی